بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، دار الخلاء أجمعين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها فإن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سوره مبارکه زلزال که معمولا به نام سوره اذا زلزلت خوانده می شود. سوره مبارکه اذا زلزلت سوره زلزال از سوره های کوچک مکیه است و از سوره های مربوط به قیامت و از سوره های طلق العاده که نمودار است در اون به اجاز از نظر خوش آهنگی و زیبایی و تأثیری که روی نفوس داره. می فرماید که با زلزلت الارض زلزالها اونگاه که تکون داده شود زمین، اون تکون دادن و تکون داده شدن خاص خودش را، یعنی نوعی جنبش و نوعی تکون خوردن که هیچ شباهتی به زلزله ها و جنبش هایی که در دنیا مردم دیده اند ندارد. برای این که دو تفاوت میان اون زلزله و زلزله هایی که در دنیا انسان ها با اونها آشنا هستند دارد، یکی این که زلزله هایی که در دنیا زمین پیدا می کند این جزئی و محدود است، یعنی یک شعاع مختصری رو دارد. حالا فرض کنید حد اکثر بگید مثلا 20 کیلومتر در 20 کیلومتر یا بالاتر بگید 100 کیلومتر در 100 کیلومتر. اگر فرض کنید بیش از این هم باشد که سابقه ندارد در دنیا، 500 کیلومتر در 500 کیلومتر، چون مربوط به یک نوع جریان‌هایی در داخل زمین هست، حالا یا ریزش‌هایی یا فشار و بخارهایی در یک قسمت معینی از زمین واقع می‌شود و بعد به صورت این موادی که از درون زمین می‌خواد بیاد بیرون یا ریزش‌هایی که می‌خواد بکند سبب تکون خوردن قسمتی از زمین می شود که دیگه مردمی که در اون قسمت نیستن در جاهای دیگر هستن اصلا خبردار نمی شن و این یه منطقه را زلزله زیر و رو می کند و یه شهری را در زمین در شکم خودش فرو میبرد، ولی 100 کیلومتر اون طرفتر اصلا مردم متوجه نمیشن که زلزله هم رخ داده. اون زلزله ای که قرآن از اونجا میکند به یک نقطه معین از زمین ارتباط ندارد، همه زمین است. و نه تنها همه زمین بلکه همه جهان است و همه ستاره ها و همه خورشیدها و هر چه که در عالم هست. و شما ببینید که چه حسابی هست، یعنی یک تکان عمومی برای همه موجودهای جهان و موجودهای طبیعت. این یک تفاوت. تفاوت دوم این است که زلزله‌هایی که در زمین مثلا رخ می‌دهد از این نوع است که یک عاملی روی یک عامل دیگر اثر می‌گذارد، یعنی یک قوه‌ای روی یک شیء دیگر، یک قوه بیرونی از یک شیء روی اون شیء اثر می‌گذارد. مثلا حالا فرض کنید اگر ما در اینجا می‌شستیم یک کانگور خیلی قویی بزرگی به شدت از کنار این ساختمان حرکت بکنه در راه بره، یه مقدار این ساختمان رو تکون می‌دهد. او به عنوان این ساختمان، این خود این ساختمان نیست که تکون می‌خورد از درون خودش، بلکه یک عاملی از بیرون آمده این را تکون می‌دهد. مثل این که فرض کنید یه انسان ایستاده باشه، یک کسی دیگه بیاد بهش تنه بزنه، ولی اون زلزله عمومی اون که چیزی از بیرون نیست که عالم را به زلزله آورده باشد. جهان از باطن خودش، از باطن ذات خودش به جنبش در میاد. مثل این که فرض کنید مثلا نظیر این رو در مقام تشمیر میگم، مثل این که یه جنین وقتی که در رحم هست در ماه‌های اول هیچ حرکتی ندارد، هیچ تکانی ندارد. بعد مثلا به 4 ماهگی که میرسد برای اولین بار میگن بچه تکان خورد. اینجا که بچه تکان میخورد یعنی یک عاملی از بیرون میاد و تکانش میاد این بیرون، یا این خودشه که از درون خودش به جنبش آمده. اون تکانی که و اون زلزله عمومی که در عالم در همه اشیاء پیدا می شود اون زلزله معلول یک قوه دیگری از بیرون یاد نیست، بلکه این تمام عالم است که یک تحول ذاتی پیدا می کند و یک وضع دیگری پیدا می کند. این مسئله در واقع بستگی دارد به یک مسئله دیگری، و اون مسئله دیگر این است که آیا این موجوداتی که ما این موجودات را جماد می‌نامیم، بی‌حس می‌نامیم، بی‌شعور می‌نامیم، اینجور می‌نامیم، آیا اینها واقعا فاقد شعورند به تمام معنا، یا اینکه نه اینها هم البته نه در حد انسان، نمیخواد بگیم شعور در حد انسان، ولی هر موجودی در عالم در حد خودش و در درجه خودش از یک نوع شعور و ادراک برخوردار است. گویی جهان یک صفحش، یک طرفش جماد و جامد و مرده و افسرده، و یک طرف دیگرش یا روی دیگرش یک سطحه دیگرش در اون سطحه دیگرش زنده است. این هم مطلبی است که قرآن مقرر ذکر میکند. گاهی مطلب رو میفرماید که هیچ موجود نیست الا این که تسبیح بود پروردگارش هست، شما درک نمی کنید تسبیح او را. این یک کلی که الان بیان میکنید. یه مطلب دیگر هم میگوید که جهان کی تبدیل، دنیا کی تبدیل به آخرت خواهد شد؟ اون وقتی که همه موجودات این روی دیگرشون آشکار بشه. این مقدار الاخرت لهی الحیوان، اون وقتی که اون روی دیگر موجودات آشکار بشه، این همون زلزله سکانی که عالم میپرد مثل جنینی که به اون مرحله میرسد، در اونجا تمام ذرات عالم را انسان احساس میکند که اینها دارای حیات و شعور و درک هستند. حالا این آیاتی که در اینجا هست، حالا دسته تشمیل کنیم و بعد توضیح بیشتریم. اذا زلزلت الارض زلزالها، اونگاه که به جنبش برآورده بشود زمین و تکون داده بشود زمین، اون تکون داده شدن خاص خدا، یعنی اون نوع خاص که با همه تکونهای دیگری که سابقه دارد فرق دارد و از اون فرق نیست و از اون تیپ نیست و از شبه دو تفاوت اساسی با اون دارد. و اخرجت الارض اثقالها، و زمین بیرون میدهد اون دفینه های با ارزش خودش را. این همه انسان هایی که در این زمین دفن شده اند، اینها دفینه های با ارزش زمین، اینها نه مثلا طلاها، معدن ها، نفت هایی که بیشه مثلا میدادیون، نه این در همین دنیا. و اخرجت الارض اثقالها، قرآن همین را میگوید که زمین اون اشیاء سنگین وزن خودش را، یعنی با ارزش خودش را، از درون خودش، از دل خودش بیرون میدید. و قال الانسان ما لها، انسان اینجا جنس هست. انسان قبلا سابقه زلزله دارد، زلزله دیده، هر کسی در عمر خودش زلزله را دیده است، ولی اون زلزله و اون تکون خوردن یک نوع دیگری که انسان تعجب میکنه که همون روی دیمه که اوضاع رست شده. انسان میگه چه میشود این زلزله، چه شد؟ و قال الانسان ما لها، انسان میگه چه شد زمین؟ قرآن میگه حالا اینجا اون که عرض کردن، یوم اذن تحدث و اخبار، در این وقت زمین به سخن در میاد، خبرهای خودش را، سرگذشتهای خودش را تمام رو بازگو میکنه. اون وقت تا جه این تصمیم که میخوام بگم به این هست که بگیم تمام زمین و تمام ذرات زمین حکم رو درستگاه ضبط صوتی رو داره که تا عالم عالم دنیا ضبط میکرده تا عالم آخرت میشه این ضبط صوت رو باز میکنه. تا جه این هم ناظر تصمیم ضبط صوت بلاخره یک جناب یه مرده هست. یوم اذن تحدث و اخبارها، در این وقت زمین بازگو میکند سرگذشتهای خودش را. اون وقت کامپیوتر این وقته، اون وقت چه کامپیوتر رو مثل این وقت میتونه که تمام سرگذشت چندین صد هزار سال و چندین میلیون ها سال خودش را تمام رو بازگو میکند. بأن ربك اوحى لها، به موجب اون که پروردگار تو به همین زمین مرده وحی کرده بهش که بگو، نه خبرها رو بهش وحی کرده. مفسرین متوجه این نکته هستن و ذهن کردن خدا در اون وقت بهش وحی کرده که اون که در دل داری بگو، بأن ربك اوحى لها، به موجب اون که پروردگار تو وحی کرده به زمین که بگو، اجازه بهش داده بگو. مولوی گاهی وقتا از این بحث میکنه که کمتر واقعا نظیر داره، تفسیر اصلا بعضی اونه که اون خوب تفسیر میکنه، میگه عالم از تربه است، نام او جمال، جامد از تربه بود، ای او استاد باش تا خورشید حشر آید عیان، تا ببینی جنبش جسم جهان. همین زلزله رو داره میگه، بله عالم از سرده است، نام او جماد، جامد از سرده بود، ای او استاد باش تا خورشید حشر آید عیان، تا ببینی جنبش جسم جهان. بعد میخواد بگه که خیال نکن که الانش هم مرده و مرده هست، تو نمیفهمی، درکش نمی کنی، او الان طرف مردش رو روی مردش به طرف تو. بعد میگویم این که چون عطای موسی اینجا مار شد، عقل را از ساکنان اخبار شد. اون روزی که عطای چوب مرده یه دفعه مار شد، حق فهمید نبا با قضیه چیز دیگه است، این جامده ها رو خیلی نباید جامد حساب کرد، این جامده ها رو خیلی نباید جامد حساب کرد. پاره خاک تو را چون زنده ساخت، خاک ها را جملگی باید شناخت. میگه الان این بدن تو یه خاک مرده بوده که حالا زنده شده، پس معلوم میشه فاصله مرده و زنده اینقدر زیاد نیست، مرده زود زنده میشه. از اینجا شما باید بفهمی که همه خاکها را باید بشناسی که در اینها یک قابلیت زندگی در اینها وجود دارد. بعد میگه مرده زین سویند و زن سو زنده هم. از اون روشون که به طرف ما هست اینها مرده هستن، این خاک و جمادات و اینها، از اون رو که به ما دارن مردن، ولی اون روشون که به طرف حق هست زندن، در جنبه یل ربی زندن، در جنبه یل خلقی مرده. اون روشون که به طرف ما هست مرده هست، اون روشون که به اون طرف زنده هست، مرده زی سویند و زن سو زنده هند. خاموش اینجا ولی پرست گوینده اند. چون عطای چون بله بله چون که اونها را فرستد سوی ما، اون عطای مرده بل اون عطا گردد سوی ما از جهان. وقتی که به طرف از او بفرستد، میبینیم مرده ها همه زنده هستن، او که معمولیت بده روی جنبت رو به طرف ما میکنن. باز حمال سلیمان شود، بحر با موسا سخندان شود، کوه‌ها هم لحن داوودی کند، جوهر آهن به کف موی بود، ماه با احمد اشارت بین شود، نار ابراهیم را نکرین شود، سنگ با احمد سلامی میکنه کوی یحیا را پیام حالا حسابی میدن گفت باش تا خورشید حشر آید عیان تا ببینی جنبش جسم جهود که چطور اینها اینی که به صورت لخت بود و مرده بود چطور در باطن زنده بود. می‌فرماید که یونه ابن تحدث و اخبارها در این بحث بازگو کند خبرها و سرگذشتهای خود را به موجب اون که پروردگار تو به اون وحی کرده است. این مطلب به بیانهای دیگری در قرآن مجید آمده است. این راجع به کل زمینه که در اینجا هست در سوره مبارکه یاسین میخونیم که الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون که بعد آیات دیگرم به این مضمون داریم. یعنی در این روز مهر میزنیم به دهانها به اجازه میزنیم زبانها حرف بزنن دستها خودشون به ما حرف میزنن خود دست به ما حرف میزنه سرگذشت خودشو به ما میدهن پاها خودشون گواهی میدهن به اون چه که کرده ام یوم اذن یکبر الناس اشتاتن لیو اعماله در چین روزی که مردم صادر میشوند خارج میشوند بیرون میان صدور در زبان عربی یک معنی خاصی دارد که باز از این کلماتی که در فارسی همین نتونستم برات معادل پیدا بکنم کلمه صدور است. مثلا میگن که در مورد شناسنامه ها میگن که این شناسنامه صادره از تهران مثلا از تهران صادر شده یا این دستور العمل از مثلا فلان مقام صادر شده. ما اگر این کلمه صادر رو برداریم چی میتونیم بگذاریم بگذاریم که همون معنی رو بفهمونه و فارسی هم باشه چون سرور با خروج مثلا فرق میکنه. اگر بود که این خارج شده تعبیر میکنیم که بیرون آمده ولی ما میفهمیم که شناسنامه از تهران صادر شده به یک شناسنامه از تهران خارج شده این در وقتی که این روز گرفته بود که کلمات عربی را ترجمه میکردم برداشته بودم به جای صادره فرستاده را نوشته بودم شناسنامه فرستاده از کجا فرستاده با سیگه از این معنی داره اصلا فرستاده نیست فرستاده اگه باشه ارسال باز بگم اگر این گفت این سیگه شناسنامه مرتله کجا مثل که تجار وقتی بیم چیزی که به از جایی دیگه رو مدرسن او ارسال است این که مرتله مثلا کلان کرد فرستاده که تجاره صدور اصل قضیه صدور ریشه اصلی صدور اون حالتی که حیوان اصل ریشش این بوده ولی حالا یک معنی تلطیفی یافته و تأمین یافته ای دارد که اختصاص به اینجا ندارد. حیوان وقتی که تشنه باشد و برود و سیراب بشود و از آب سیراب برگردد این حالت رو بهش میگن صدور صادر شده از اینجا. ولی بعد این معنا دیگه تلکیه پیدا کرده دیگه معنی همی از کردم دیگه الان دیگه من نمیتونم این لغت دیگه از بگذارم. قرآن میگوید در این روی مردم صادر میشوند از زمین صادر میشوند مثل یک فرمانی که از یک مقامی صادر میشود یا در اصطلاح نیست یک شناسنامه‌ای که از یک جهت صادر میشود مردم صادر میشوند اشتاتن گروه گروه متفرق و گروه گروه. چرا؟ تعبیر وضع عجیب است لیورو اعماله برای این که ارائه داده بشوند اعمال خودشون را یعنی مردم را به نمایشگاه اعمال می‌برند. تمام اعمالی که انسان‌ها در این دنیا از اول عمر تا آخر عمر کرده‌اند، چه کوچک چه بزرگ، تمام اینها خود عمل، نفس عمل، نه چیزی دیگری، خود عمل تجسم یافته حضور دارد. بعد افراد می‌برند به نمایشگاه عملشون، بعد میگن ها بیا تا عملهای خودت مشاهده کن. اون میگن بیا عملهای خودت مشاهده کن. بیا ببین عملهای خودت مشاهده کن. حالا اینجا ببینید چه حالتهایی به انسانها درس میدهد. چه حالت به انسانی درس میدهد که وقتی او را به نمایشگاه عمل میبرند، جز اعمال تاریک و سیاه و میزین و میدید چیزهایی که به صورت آتشها و مارها و عقربها وجود دارد چیزی نمیدیند، و برعکس چه حالت کسانی که وقتی که را به نمایشگاه عمل میبرند، در اونجا لااقل یک اکثریت قابل توجهی در اعمال حسنه میبیند، کارهای زیبا که میگویند اگر در عالم قیامت مرد امکان داشت اهل سعادت از خوشحالی می‌مردند و اهل شقاوت از غصه می‌مردند. یعنی اگر اون مقدار خوشحالی در اونجا به انسان دست می‌دهد، اگر در دنیا به کسی دست بده آنن کنکب می‌کنند، و اگر اون ناراحتی که در اونجا برای انسان دست میدهد، اگر در دنیا دست میدهد، آنم اونجا سکت میکنند یا میده یوم ایدن یکدر ناس اشتاکن لیرو اعمالهم. بعد همین لیرو اعمالهم را قرآن توضیح میدهد، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. پس هر کس به وزن یک ذره در زبان عربی نام کوچکترین واحد جسم، کوچکترین واحد جسم، یعنی این جسمی که دیگه از این کوچکتر چیزی نیست. در عرف وقتی که میگفتم ذره، یعنی کوچکترین واحد جسمی که انسانها سراغ داشتن و با چشم غیر مسلح میتونستن ببینن، اون ذرات ریز و غباری است که اگر انسان توی آفتاب باشه نمیبینه، توی سایه باشه نمیبینه، ولی اگر انسان در سایه باشد و یک ستون نور بیاد از سایه عبور بکند، مثل این که مثلا یک پنجره باشه که نور خورشید بیاد به توی اتاق، در اینجا آدم میبینه که در میان این ستون نور یک ذرات کوچیکی از حرکت میکنه. اینا رو در زبان عربی میگن ذره، یعنی کوچکترین چیزی که دیگه بسنسن دید. که اصطلاح علماء و فلاسفه هم که در اون مسئله معروف جسم که آیا جسم از چی ترکیب شده، یه ادهی که معتقد بودن که جسم این نظریه که بعدها این نظریه که تأیید شد، یه ادهی که معتقد بودن که هر جسمی ترکیب شده از یه جسمهای بسیار بسیار ریز، اسم اون جسم های بسیار بسیار ریز را که به چشم می گفتن ملیات، می گفتن ذرات صغار صلبه، ذره های بسیار کوچک بسیار سخت، تو اینا معتقد بودن قابل شکافتن نیست. یه غیر قابل شکافتن که اینا می گفتن ترجمه همین کلمه آتوم است، یا کلمه آتوم ترجمه ای، یعنی نشکار غیر قابل شکافتن. برای قرآن می گوید که هر کسی ذره کار بدی کرده باشد، او را هم می‌بیند. عجیب سوره است. صدا زلزله الارض زلزال، حالا با تلجه به معنا شما آهنگ سوره رو توران به تلجه بکنید، صدا زلزله الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها. یوم ایدن تحدث
اخبارها
و ان ربك
ايها
يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره.
سوره بعد كلهم سوره كسوف سوره مباركه العاديات درباره سوره العاديات اختلاف است که او سوره مکیه است یا مدنیه. این هم از نظر قرائن سبب اختلاف شده که این سوره در مکه نازل شده یا در مدینه و هم از نظر نقل‌ها نسبتاً اسباب اختلاف شده. از یک طرف این سوره آهنگ سوره که آیه های کوتاه دارد متناسب با سوره های مکیه است. سوره های مکیه سوره های ابتدای بعثت است و سوره های تذکر و تنبه و سوره های تکنده دهنده است. سوره های مدینه اغلب سوره هایی است که مقررات بیان شده و لحاظه آیه های طولانی تر و مفصل تر در این سوره ها آمد. این سوره با چند سوگند شروع می شود، سوگنده های عجیبی که همین سوگنده هم سبب شده که یه ادعی بگیرن بایی که در قرآن هم نمیده می شود. این سوره مکیه است و بازم همین که خودم معتقدم مکیه است، یعنی سه تا میزانده را به طور جزم عرض بکنم. در این حال بعضی هایی که تفسیر میزان میگن نه به قرینه این مطلب می که داره پس نداریم. هر زمان قسم های عجیبی ترجه بفرمون بفرمون که ولعادیات ربحا سوگند به عصبه های دونده در حالی که نفس نفس میزنن. عصبه های مجاهدان داره میگه از سوگند به عصبه های سربازان فلموریات قدها، اون عصبه ها که در روی تخره ها و تنگه ها حرکت میکنن آقایی که تو خوبی اگر مثل ما باعتی باشن عصر اگر دیده باشن اصلا خیلی جد عصر اصلا از توی من همیشه ناراحت هم این توی ماشین بیشی نسل عصر برابر میانده. عصر وقتی که نعل بپاس باشه به خصوص نعل بپاس باشه و این تنگه ها حرکت کنه اگر به شدت ترتاب به اصلاح برود این استقاسی که پیدا می کنن نعل عصر به تنگه ها جرقه می دنن جرقه یا اتفاقی که برق دن سلمیلیا و فقد ها همون عصبه ها که روی تنگه ها حرکت می کنن و از زیر سوی اینها برق جرقه می زند آتش می افروزد. سلمیلیا و فقد ها اون عصبه ها که در تپیدن در جسمن سبیلی میزنن حریف جسمن. البته اینجا جمعن سکن به ارسان هست از تباره رو میگه دیگه به اصل وقتی به اصل از ترباز قسم میترد احترام خود سربازم هست. تلمغنی را که صبح ها اون چون پیش دستی میکنن که هنوز جسمن در اردوگان خودش تکن نخورده از سر جسمن بارد میشه المغیرات صبحا فأثر نبیهی نقا. اینجا قبلا سبب از این بود که شعله آفت جرقه برق میافروزند، این معلومه که این حرکت توی سنگستان داره میبود. بعد میگه که شبانه و صبحانه بر سر جسمن فرود میان میگوید فأثر نه بهی نقا، گرد را و خاک را به آسمان بلند میکنن. و معلومه جسمان بیده اینجا تو اطراق میکنن یعنی سنگا اطراق نمیکنن، جسمان تو گرد اطراق میکنن. اینها از یک راه های دیگری از سنگستان از کوهستان میرن که جسمان متوجه نشود و یک مرتبه وارد دست می شوند و بر سر دشمن فرود می آیند. دشمن از جا بلند می شود، حرکت می کند که ضرب خاک به آسمان بلند می شود که چشم های جایی را نمی بینند. و دشمن مختصورم در اون پهن دست زمین شد شد و آسمان گرد هست. فأثر نبیه نقعا فوقت نبیه جمعا. خودشون رو در همون جرداب جمعیت خودشون رو میاندازن، در قرب دشمن فرو میارن. این چیه قدیه قرآن؟ چرا این قسم میخوره؟ مقدیه اینها در نزد ما مقدس هم اصف سربار، شما اصف سربار مقدس هم گردی که رو بلند میکند مقدس هم. اون فرود شبانه ای که بر سر دشمن می ریزد مثل یک سائقه بر سر دشمن وارد می شود، پیش دستی می کند، این مقدس است. در روایات ما آمده است که شأن نزول این مربوط به یک غزله ایست که او را غزله ذات الثلاثه می گویند. غزله ذات الثلاثه در یه وقت بود که دشمن هجوم آورده بود به دنیای اسلام و رسول اکرم چند بار مسلمین را فرستادن و حتی یک بار از اونها به سرکردگی ابوبکر بود و یک بار به سرکردگی عمر. امر عاص پیشنهاد کرد، گفت یا رسول الله این ما با نوعی رنگ دارد خلاصه یکایی دارد بیان رفت سر نکشم جا بود تا در نهایت امر به علی علیه السلام واگذار شد که ایشان راه بیراهه را انتخاب کردن و کوهستان را انتخاب کردن. شبانه از کوهستان رفتن بدون که صبح در سپیدن بین طلوعین بر سر دشمن وارد آمدن و کار دشمن ساخته شد. در همین وقت همین روز که فاصله از اینجا تا مدینه خیلی زیاد بود، پیغمبر اکرم که آمدن مسجد مدینه به نماز ایستادن، بعد از هم این سوره رو خوندن والعادیات ضبحا. خیلی سوره این عزیز هست که حسن سلح سوری را به همون نسبت که سوره ازا زلزلت الارض زلزالها در انسان تذکر به قیامت رو بیدار میکند، احساس به بازگشت به سوی حق رو بیدار میکند، این سوره در انسان حس سلح سوری بیدار میکند و بیدار میکنه. عرب هم که در اونجا هست خیلی عجیبه که میرفت میدن که بعد از سوی بعد دیدن که پیغمبر اکرم سوره هم بره خوندن یه چیزی جدید خوندن که تا این وقت نخونده بودن. بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فبسطن به جمعا تا آخر سوی. وقتی که تمام شد گفتن یا رسول الله ما اینها رو تا حالا نشنیده بودیم از شما. وقتی اول سیم آیاتی میشه فرمود که همین امروز جبرائیل بر من نازل شد و خبر به من داد که علی در فلان نقطه فلان جا رفت. همین که سیم همین بود که مدت یه مشکلی شده بود و خلاصه تحت کردن بود بحری. حالا این سوگنده ها را که این از سب مقرر بسیم بران وقتی به چیزی سوگند میخورد میخواد دیگه من این رو محترم میشمارم، مقدس میشمارم. بعد چی میگه؟ این الانسان لربه لکنود، که انسان چقدر کافر نعمت مثبت به پروردگار شده به جای این که نعمتی رو قادر بداند در مقابله ایستادگی میکنه. مثل یه بچه این که مثلا پدر و مادر برای بهبود او، برای شفای او دوایی مثلا یا غذایی چیزی تهیه کردن، این میگه من همه رو میخواد در هم بشکنه دید. گفتن مفسرین درستم گفتن قرآن به این امال انسان لربیه لکنود نظر داره به همون مردمی که حالا پیغمبر که آمده به جایی اون که بپذیرن دعوتش را همه میخوان بکنن به مدینه. میگه این نعمتی که خدا به شما داده
یه خبر زمین نعمت کل حمله رو بکنه بیرون جان این الانسان لربه لکنون کنون این کتون یعنی کتران نعمت کافر ماجرا حق ناشنا لانه لحب الخير لانه على ذلك لشهيد. و همان خود انسان هم جلاه اگه از خودش هم بپرسی فطرتش تصدیق میکنه که یک موضوع کافر نعمت حق ناشناسه. لانه لحب الخير لشهيد انسان که این همه این جمله رو دیگه نشانی کرد یکی لشدید لحب الخیر خیلی پول دیسته بوده انسان خیلی پول دیسته لشدید لحب یا نه انسان خیلی شدید است یعنی خیلی دخیل است. چرا؟ چون پول خیلی دیسته. حالا این جا قرآن از پول به خیر تعبیر کرده. این تعبیر در مکرر در قرآن آمده که از ثروت به خیر تعبیر شده. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت کتب علیکم الوصیه اذا ترک خیرن اگر خیلی رو را بعد از خود باقی بگذارد میخواد بگه خود تروستی هر بزاکه که شر نیست تروست که برای بشر شر نیست. دست شدن انسان به این تروست هست که شر است. انسان باید رها باشد. انسان جد خدای متعال به هیچ موجودی نباید بسته باشد. اصلا علاقه یعنی بستگی، علاقه یعنی بستگی. همینجور ایتونه به عصب را افتر به کلش میزنن بعد افترش میگندن به یک جایی در این عصب بستن عصب را تر این آخر یا این درخ بستن. انسان نباید خودش را ببندن به چیزی و تنها موجود میشه اگر انسان خودش رو دور ببندد بندگی او عین رهایی خدا درست خدای وجود نامتناهی با خدا انسان باشد. هر چه انسان با خدا باشد با راه به جلوش داده هر چه برادم هست هر چه برادم تا ابد که سیر بکند با پایان نمی کشیده. ولی به خلاف هر چیز دیگر پول به اصطلاح امید انسان به تشبیح میکنه یعنی در خودش متوقف میکنه ملل میداره جلوی حرکت و جلوی راه انسان را و جلوی تکامل انسان را میگیره. اون وقت این است که قرآن تعظیم به خیر کرده را اینجا یکی براد این جهت که بابا ثروت پیاد بزاته بد نیست بلخ نگید خب اگه سرمت بده خب چرا خداوند این موجود لعنتی را به نام پول خب چرا از این تو دنیا هست؟ نه بابا سرمت بد نیست بسته شدن تو خب بلخی بابا من علاقه و محبته او بسته شدن تو بری بده هست تو نباید خود تو گردن تو بود بلندی و بیستی. دیگر این که خدای متعال در فطرت انسان خود خیر به طور مطلق دوستی خیر را به طور مطلق در انسان گذاشته و خیر مطلق خدا خیر مطلق را راه کردی آمده دیگه خیر محدود جزئی که به درد وسیله میخورد نه به درد هدف. اونی که باید وسیله باشد نه هدف او را آمده هدف کردی و اونی که باید برسه هدف باشد به کلی فرامی افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور. آیا انسان نمیداند اون وقتی که برانگیخته بشود اون که در قبرهاست و اون وقتی که تحصیل بشود بیرون آورده بشود استخراج بشود جدا بشود تمیز داده بشود هر چه که در سینه هاست یعنی باطنها همه بیرون ریخته بشود.
آره انسان نمیداند که اون وقت
نمیدونه که اون وقت چی میشه، نمیدونه که این چیزی در پیش هست. بعد تو فهمد این ربه هم به این یوم این لخدیر، حالا اگه اون نمیدونه پروردگارش خدیر آگاه اون نبونه، یعنی پروردگار خدیر آگاه همه چیز رو میدونه. این ربه هم به این یوم این لخدیر. خب عرض کنم که این دکوره که پرام پذیره این شب، بله این شب شب وفات حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه است. امام موسی بن جعفر علیه السلام یک تاریخچه مخصوص به خود دارند که هم با تاریخچه پدرشون امام صادق علیه السلام فرق می کند، هم با تاریخچه فرزندشون امام رضا علیه السلام فرق می کند. مقصود اینه که نه زمانشون شبیه هست به زمان امام صادق و نه شبیه هست به زمان حضرت رضا. زمان امام صادق دوره حکرت هست، دوره که حکومت از یک دوده به دوده دیگر منتقل می شود، از عمری ها به عباسی ها، و چون دوره انتقال حکومت هست برای مدت موقت، نه برای همه عمریشان، در این فاصله اول جوانی ایشان و اواخر عمرشون، چند سال آخر عمرشون، یک دوره فترتی بود و دوره آزادی بود که در این دوره امام صادق توانستن از وظایفی که خدای متعال به عهدهشون گذاشته است، از تعلیمات بحث معارف و علوم اسلامی، عرض کنم که به نسبت به قدر متناوبهی که الان اون شما داریم بیشتر عزیزان هست به توانن انجام دید. اواخر زمان حضرت صادق که بیگه دوره منصور پیش آمد، منصور درانیدی، بعد به مرتبه استبداد مثل همون دوره بنی امیه، دوره عبدالملک مروان، دوره معاویه و دوره یزید، بعد به مرتبه شدید شد و شدید شد به طوری که حضرت سخت بگه تحت نظر قرار گرفتن. مکرر حضرت را از مدینه میخواستند به عراق و همین بغداد را نساخته بودند. بغداد را در آخر عمرشان ساختند که ایشان یک بار هم در آخرین سفری که ایشان را به عراق احضار کردند به بغدادی که جدید الزنا بوده آمدند، ولی بیشتر ایشان را در کوفه میخواستند. جهت این کوفه اون وقت همین مرکز خلافت بن العباس کوفه بود، مرکز خلافت صفاق که اولین خلیفه عباسی کوفه بود، بعدم منصور دولت کوفه بود. در زمان منصور بغداد رو ساختن، بعد انتقال پیدا کرد دار الخلافه از کوفه، همین نزدیک نجف فعلی، به چی؟ به بغداد. استبداد شروع شد. دوره امام کاظم علیه السلام مقارن است با آخر دوره منصور، بعدم چند سال دوره مهدی عباسی پسر منصور، بعد چند سالی هم دوره پسر مهدی به نام هادی، چند سالی هم در زمان او، بعد دیگه دوره هارون الرشید آمد. یک طاغوت بسیار بسیار بزرگ، یک خلیفه بسیار مقتدر که بیشتر فشارها که روی ایشان آمد در زمان هارون شد. اما این که با زمان حضرت رضا متفاوت است، چون بعد از هارون سفرات دوست داشت، هم امین رو دوست داشت، هم مامون رو دوست داشت. مامون رو به خاطر لیاقتش، امین رو به خاطر مادرش، چون مادرش زبیده بود و زبیده به فرعموش بود و اصطلاحی بود از طرف مادر من کنون عباس بود، آمد خلافت رو تقسیم کرد میان اینها به قسمت های عراق و حجاز و یمن و مصر و شام و سوریه و اونها را به امین گذاشت و مامون هم بلی عهد کرد و قسمت های خراسان و این قسمت ها همه را واگذار کرد به مامون. ولی بعد دو تا برادر با دیگر جنگیدن، جنگ بسیار شدید، هم مامون کشته شد و امین کشته شد و نوبت مامون. مامون در یک شرایطی قرار گرفته بود که چون حامیش ایرانی ها بودن، ایرانی ها هم علاقمند به اهل بیت بودن، مجبور بود که رعایت جانب اهل بیت را بکنن. این بود که مدتها بود که معمول این جریانی که شنیدید حضرت احضار کرد و حضرت هم حاضر نمی شدن و بزرگ ولایت عهد را به دهد بازم قبول نکردن، این چیز تشریفاتی که در این تشریفاتی حضرت جنبه تشریفاتی به قضیه دادن تا اون داستان ولی زمان حضرت کاظم یک دوره بسیار بسیار شدیدی هست. علت اصلی هم این هست که علی رغم همه تزویقات، همه فشارها، همه جاسوس‌بازی‌ها در تاریخ زندگی هر کدام ائمه که می‌بینید یا غالبشون که می‌بینید می‌بینید مثلا یه برای روز یک شب نیستن تو خانه امام ساده در این طور اونجا چی پیدا می‌کنن؟ چه نامه رو پیدا می‌کنن؟ از کی اونجا نامه پیدا می‌کنن؟ چه اثری؟ چه نشانه‌ای؟ آیا اسلحه پیدا می‌کنن؟ آیا پول پیدا می‌کنن؟ بیشتر از حد متعارف چون علامت این نقال مثلا بوی عده این ها خود این الله ها سردار می کنید یا می شمن تو مکرر این کار شد یه رو خیلی رفتن به خانه حضرت امام موسی کاظم که بعد مدینه و خیلی جنایت کردن و خشونت کردن در یک وضع بسیار بدی ریختن به خانه امام و این قدر هم این ها تزویر می کردن که حتی نمی خواستن که این ها همون نان شبشون داشته باشن در شرایطی راهی امام کاظم به سر می‌بردن که خانواده‌شون خاطر به قدر کافی برای نماز همه‌شون نداشتن که زنها وقتی می‌خواستن نماز بخوانن به نوبت نماز می‌خوندن یعنی یا اگر می‌خواستن برن بیرون به نوبت می‌رفتن بیرون این مقدار لباس نداشتن که خودشون به قدر کافی خوانن میرسن جلات ها توی خونه میرسن از کنم که هر چی بود برس میکردن و میرسن ولی همه این کارها از نظر نفوذ و از نظر محبوبیت و از نظر علاقه مردم نتیجه معکوس میداد. خب مردم بالاخره هر چی بود به حسب فطرت مسلمان بودن، مردم دنبال حقیقت میگشتن ولی اینها هیزن غیره نمیگذاشتن. هر کسی به تشخیص میدادن در همون زمان امام صادق، در زمان امام کاظم اون بهترین اصحاب یارانشون مدینه بود. کشت این بیچاره به قدر اون مرد بزرگوار وقتی کشته شد امام صادق ناراحت شد که این جاوی ببین علی و اتباه من کنی میکشید که بلا به سر خودش آمد. به هر حال این محبوبیت ائمه بیشتر خشم و غضب اینها را تعریف میکرد. نمیشه بیاه با امر معنوی با حقیقت غضبات غلی در کتاب ولی دوره های متعکشد اواخر عباسی کن عباسی نیست قرن هفتم بودن یه ما خودی میتازی مثلا یکی این وقتی رفت به مقابر بریج مقابر قره کمیجا که الان کاظم این هست که دیگه الان دیگه خیش میاد کسی دیگه نیست اینجا قبرستان مخصوص قریش بود که قریش رو اینجا رعف می کردن بنر عباس و رعفاش از خلیفه یا رسط از روی خلیفه نرو اینجا رعف می کردن از مرد مثلا هارون حالا هارون که اگر چه در چیز دفنه از مرد از این خلقای عباسی که خیلی زیاد بودن اینا در اینجا رعف می کردن سالها گذاشته بود از شهادت حضرت مقدم جهان سالها گذاشته بود این رفت به دیدن این مقابر خودشون. خب اینا آمده بودن مقبره ساخته بودن برای خلفای خودشون مقبره های خیلی مجلل چون سرور در اختیار بود فرش های زردست میگذاشتن اونجا از چون امیل ها می آمدن میگذاشتن رفت اونجا و خب یک وضع این سطن بود گفتن که بیر به یک فاتحه یا سر قبر مقدم جهان بکنه وقت آمد اینجا دید که خیلی مجلل تر از قبر اجدادی همه چیز هست اینجا از وزیر سلسی بود یعنی چه؟ چی وزیر؟ ما که اینا 200 سال 300 ساله که ما مرتب داریم اینجا چیزی بسید اینقدر ما فرش فرستادیم اینجا، اینقدر زر فرستادیم اینجا، اینقدر وسیله فرستادیم، نیست مطور بس اینجا این از کجا آمده؟ وزیر گفت که این امر آسمانی، این زمینی، مردم به شما که عقیده ندارن، مردم شما رو ظالم میدونن، وقتی میان اینجا یه فرش ببینن ثواب میکنن که یه بدوت میدنن، ولی به بدوتی شد اما که اینجا اعتقاد دارن بابا نداره از تو فرش خونتن شده یه قلجه هم دارن اینجا میدنن قابل مبارزه نیست قضیه مردم اونها ایمان دارن شما اینجا مسئله جنگ زیر ایمان است. زیر موقتا میتونه در ایمان پیروز بشه، ولی بالمعال همیشه ایمان پیروز. هارون رنج میبرد، عجیب رنج میبرد از متبیع اخر سلام الله علیه. خب این هم که کار خودشون انجام میدادن، هارون معمول اگر خدمتهاشون رو به اصطلاح به تمدن اسلامی اگر ما در نظر بگیم و اگر نبود این جنایت هاشون و اگر نبود که ائمه باطل اینها رو به مردم معرفی کردن، امروز هارون معمول رو به قدیسین بودن که همه مردم الان هم کسا نمیتونیم سنیه های متاسف چقدر اینها اتفار میتونن در برداد اینها مثلا شارع رشید خیلی اتفار میکنن که به نام هارون مثلا اسرائیل گذاشتن ولی رشته های اونها همه تنبه شد. بنر عباس از جمله کوشش هاشون این بود میخواستن رنگ مذهبی بدن برخلاف اونوی ها، میخواستن که مردم معترض کنن که اصلا ما خلیفه به حق پیغمبریم، چون ما از اولاد عباس هستیم، عباس امیر پیغمبر بود و خلافت هم ارثی و پیغمبر وقتی که مرد یه امیر بیشتر از اون باقی نمونده بود و نزدیکترین افراد به پیغمبر عموس عباس بود و خلافت هم که ارث بود و بالاخره ارث مال کسی بکیم ارث به دختر پیغمبر زنده بود، خب دختر که خلیفه نمیشه که در میان ذکور نزدیکترین افراد عباس بود. پس این خیلی تبلیغ کردن، عجیب تبلیغ کردن. در یک سفر که همین طلب شد که دیگه معمون طاقت می آورد، هارون طاقت می آورد، آمد به مدینه، اجبارا همه مردم را وادار کردن برمان که استقبال. وقتی که آمد وارد مسجد مدینه شد، حضرت موسی بن جعفر اونجا بودند و خواست یک استفاده تبلیغاتی به نفع خلافتش بکنه. چشمش که به قبر اون مبارک پیغمبر اکرم افتاد، فریاد کرد السلام علیک یا ابن العم، پسر عمود سلام عرض میکنم. یعنی که دلیل این که پسر عمود هستم، من خلیفه هستم. حضرت موسی بن جعفر فریاد کرد السلام علیک یا عبدا، پدر سلام بر تو، ما اولاد داشتی تو پسر میشه. خدم معمون عصبانی و هارون عصبانی و ناراحت شد که شبانه دستور داد موسی بن جعفر را حرکت کردی سعی دارید که دیگه همیشه سالها موسی بن جعفر در زندان بود. تا زندانها قبول نمی کردن. یه دفعه از اول حضر نشدن قبول بکنن، گفتن معاذه نیستیم یعنی که جنایت رو مستشن. چند نفرشون قبول کردن، بردن بسره اینجام، بردن کوفه را بردن کجا بردن کجا و طالب اینها به سه چهار نفر وقتی که سپردن